سه بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را رد کرد. سطح دسترسی به اینترنت در ایران به کمتر از 50% رسید. و استان خوزستان با مشکل آب گرفتگی معابر و منازل مواجه است. سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. وزارت خارجه ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مردود دانست و آن را محکوم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه این قطعنامه را مبتنی بر نگرشی گزینشی مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه را با 81 رأی موافق تصویب کرد که مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. در این قطعنامه از آمار اعدام‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی، شرایط زندان‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد شده است. وبسایت نت بلاگز که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند در صفحه توییتر خود نوشته است که سطح دسترسی به اینترنت در ایران صبح روز پنجشنبه به کمتر از 50% رسید. خبرگزاری‌های ایران نیز از اختلال اینترنت در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و برخی مناطق شمالی و مرکزی خبر می‌دهند. سجاد بونابی، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، به خبرگزاری ایلنا گفت که این مشکل مربوط به مسیر فیبر از اروپا است. به نوشته وبسایت نت بلاگز، سرویس گوگل، جیمیل و یوتیوب نیز در برخی نقاط جهان از جمله اروپای شرقی و ترکیه روز پنجشنبه با اختلالاتی مواجه بوده است. در پی دو روز بارش در استان خوزستان، معابر و منازل شهروندان در چند شهر این استان دچار آب گرفتگی شدید شده و خساراتی نیز به بار آمده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برخی از محله‌های اهواز و آبادان به دلیل آب گرفتگی شدید مردم در خانه‌های خود محبوس شدند. یکی از شهروندان اهواز در این باره به خبرگزاری صدا و سیما میگوید:
تمام اساسی خانمون رفته زیر آب و خودمان دیشب رو پشت بام خوابیدیم.
گزارش از استان خوزستان حاکی است در برخی از مناطق اهواز، آبادان و خرمشهر مشکل جاری شدن فاضلاب نیز ادامه دارد. سازمان آتش‌نشانی تهران روز پنجشنبه از اعزام نیرو و تجهیزات به مناطق آب گرفته در اهواز خبر داد. مشروح خبرها رو شنیدید، اما اگر که از روز گذشته اخبار رو دنبال کرده باشید متوجه شدید که مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رأی داده است و در ادامه این روند حال باید این مسئله به دادگاهی در مجلس سنا برود و سناتورها تصمیم بگیرند که آیا قصد کنار گذاشتن آقای ترامپ رو دارند یا نه. در این رابطه و در رابطه با جلسه دیروز مجلس نمایندگان، نظر جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل رو بشنوید.
آرایی که به دست اومد به هیچ وجه غیر منتظره نبود به خاطر اکثریتی که دموکرات ها داشتن، ولی آرا رو به صورت الکترونیک گرفتن که اسم رای دهنده مشخص نباشه، احتمالا تو حوزه انتخاباتی براش تأثیرات مثبت و منفی نداشته باشه. فقط دو نفر از دموکرات ها مخالف بودن، در مقابل یک نفر نماینده مستقل رأی مثبت داد. تعداد کمی غایب بودند و از مجموعه آرا 230 رأی به نفع استیضاح داده شد، 197 رأی بر علیه اون داده شد. دموکرات‌ها کاملا این پروسه رو قانونی میدونن و عادلانه میدونن و رئیس جمهور رو برای دو قضیه متهم کردن: اول سوء استفاده از قدرت ریاست جمهوری با تعلیق 400 میلیون کمک نظامی برای به اصطلاح فشار به اوکراین، و دوم ممانعت و کارشکنی در فعالیت کنگره از طریق ممنوع کردن همکاری با سپاه، ممانعت از شهادت دادن کارمندان کاخ سفید و غیره. حالا از این مرحله به بعد این نتیجه در واقع مثل اعلام گناهکار بودن هست و میره برای مجلس سنا.
اما حالا که طرح مجلس نمایندگان آمریکا و رأیش به استیضاح دونالد ترامپ به مجلس سنا رفته، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آقای ترامپ محکوم خواهد شد یا نه؟ نظر جلیل روشندل رو بشنوید.
در درجه اول این وظیفه فوری سنا هستش که با ریاست بالاترین قاضی دیوان عالی کشور که قاضی جان رابرت باشه رسیدگی بکنه به این قضیه و در واقع کلیه اعضای سنا و سناتورها تبدیل میشن به قاضی. پروسه کار اینطور هست، ولی در اونجا اکثریت با سناتورها هست، به 67 رأی لازم داره تا اینکه رئیس جمهور به اسلام محکوم بشه. به این دلیل پیش بینی میشه که به هیچ وجه قضیه به ضرر آقای ترامپ تمام نشه و سناتورها رأی به نفع او بدن. اما مسئله این هستش که جمهوری خواهان اعتقاد دارن که اقدام دموکرات ها در واقع در مجلس نمایندگان غلط بوده و این به خاطر دشمنی با ترامپ صورت گرفته و از روز اول اونا ترامپ رو به عنوان رئیس جمهور قبول نداشتن. این حرفا با حرفایی که خود آقای ترامپ زده تقریبا تطابق داره. آقای ترامپ این را حرکتی علیه دموکراسی در آمریکا و اعلان جنگ علیه دموکراسی تلقی کرده. با وجود بر این جمهوری خواهان فکر میکنن که به عنوان یک کاندیدای انتخابات این قضیه به ترامپ لطمه نمیزنه و هنوز 70% در میان جمهوری خواهان طرفدار داره.
نظرات جلیل روشنده رو میشنیدید، کارشناس مسائل بین الملل، درباره رأی‌گیری روز گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا که به استیضاح دونالد ترامپ رأی دادن و حال این استیضاح باید به مجلس سنا بره.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره لایحه بودجه سال 99 سال آینده اعلام کرد که حجم قابل توجهی از منابع این لایحه غیر واقعیه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود نوشته که دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه‌های خود اطلاعی نداره. ارزیابی احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را از لایحه بودجه سال آینده بشنوید.
نه تنها اقتصاددانهای خارج از کشور، بلکه بسیاری از اقتصاددانهای داخل کشور هم متفق القول هستند که کسر بودجه این بودجه بسیار زیاده و درآمدهاش گاه میشه گفت تخیلیه و بسیار بالاتر از شاخصها و بر اساس اطلاعات دقیق برآورد شده و بنابراین یک کسر بودجه حتی تخمین زده میشه که برابر نصف کل بودجه است. بنابراین باید انتظار داشت که دولت به هر حال نیازمند این بشه استقراض قرض بیشتری بکنه از بانک مرکزی و این البته بر نرخ تورم تأثیر خواهد گذاشت. خب دلیل اینکه تخمین های دولت بسیار غیر واقع بینانه است و از منابع گوناگون هم تایید میشه اینه که با توجه به اینکه ریسک و خطرات زیاد میشه، امکان تحولات زیادتر میشه، این موجب میشه که حتی این تخمین ها هم در آینده به خطر بیفته. چرا وقتی نابسامانی و آشوب یا تنش زیاد میشه و بالا و پایین رفتن متغیرهای اقتصادی زیاد میشه، طبیعی است که این برآوردها به احتمال زیاد دچار خطا خواهد شد. با توجه به سابقه‌ای که داریم به احتمال زیاد این بودجه حتما تغییر خواهد کرد، به این معنا که مجلسیان هم تأثیر خواهند گذاشت. بعضی از این تأثیرها البته میتونه کمک بکنه به این که فرضاً واقع بینانه بشه، اما بعضی از این تأثیرها ممکنه باعث بشه که رانت بیشتر بشه، چون نمایندگان مجلس تلاش میکنن که نظرات خودشونو بگنجونن و حتی باعث میشه که به یه معنا اونها تقاضای رانت بکنن و این همیشه بوده. بنابراین میشه دید که این دوتا اثر رو، یعنی اثرات مثبت و منفی، حالا اینکه این اثرات مثبت و منفی کدومش بیشتر خواهد بود، باید دید که اوضاع احوال سیاسی چه خواهد بود، این محیط غیر مطمئن سیاسی و اقتصادی ایران چه تحولی رو رقم خواهد زد.
نظرات احمد علوی اقتصاددان رو میشنیدید درباره ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال آینده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در پی شکایت گروهی از خانواده‌های خدمه مفقود شده نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیع سخنگوی دولت و علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در دادگاه فدرال آمریکا این مقامات در اظهاراتی جداگانه موضوع شکایت خانواده‌ها رو نادرست خوندن. پیشتر مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران و سخنگوی دولت ادعاها درباره زنده بودن کارکنان کشتی سانچی را رد کرده و گفته بودند که بر اساس اطلاعات جعبه سیاه این کشتی، سرنشینان بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست دادند. اما علی هریسچی، وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی در واشنگتن، در گفتگو با همکارم رضا جمالی میگوید که ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان این کشتی نمردند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنها دارند. آقای هریسچی درباره جزئیات بیشتر این پرونده به رادیو فردا چنین گفته:
من طرف 10 تا از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی کیس رو در دادگاه فدرال آمریکا فایل کردیم بر علیه شرکت ملی نفتکش، آقای علی ربیع و علایالدین بروجردی، به خاطر اینکه اینها در این مدت 2 سال واقعیت‌ها رو پنهان کردن و درگیر مسائلی شدن که از دید ما خانواده زنده هستن و اینها هیچ پیگیری بابت اون ادله‌ای که برای زنده بودن این خدمه هست نداشتن و در عوض در تمام این مدت سعی کردن که به زور و با فشار خانواده‌ها رو مجبور به قبول فوت فرزندانشون بکنن، تا جایی که بدون اجازه خانواده‌ها گواهی فوت صادر کردن و کسی هم که قبول نکردن مثل موکلین من 2 سال هستش که هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکردن، فقط به خاطر اینکه قبول نکردن فوت رو و طبق قوانین بین‌الملل تا 5 سال اینها باید مفقود حساب بشن. وقتی جنازه پیدا نمیشه اینها زنده هستن، یعنی کسی که ادعا میکنه اینها فوت کردن باید ثابت بکنه که اینها فوت کردن، چون تا آخرین لحظه که ما اطلاع داریم اینها زنده بودن. ادله که بیشتر از این هم هست این هستش که اولا دلیل مرگ گفتن که اینها بر اثر استنشاق گازهای سمی بوده که آقای ربیع هم اشاره میکنه کاملا غلط هست، به خاطر اینکه طبق برنامه‌شون اینا کاندنسنتی داشتن که گاز سمیش در حد 4 بوده، یعنی 4 به هیچ وجه کشنده نیست، مگر اینکه اینها بار دیگری میبردن، شاید خلاف دیگری بوده در این مسئله، ولی مسئله اینجاست که با این گازی که اینها میبردن اینها فوت نمیکنن، مخصوصا به خاطر اینکه ما یک جنازه ای رو که از آب گرفتیم، چه جنازه آقای عربی، سالم هست چون نسوخته، وقت داشته که بره لباس ضد حریق بپوشه و اینشون در این هستش که در اون دقایق اول برعکس گفته آقای ربیع جدیدن حتی دوباره تکرار کردن وقت بوده و اینطوری نبوده که در لحظات اول فوت بکنن، مثلا این وقت داشتن به طبق دستور کاپیتان که در جعبه سیاه هم هست و ما شنیدیم کشتی خارج بشن و از قایق‌های نجات استفاده بکنن. یک قایق نجات گم شده هست و اون هیچ خبری ازش نیست و بعدش هم مهمتر از همه بعد از اینکه این تصادف انجام میشه خانواده‌ها شروع میکنن به گرفتن تلفن‌های از شرق آسیا، چندین مکالمه داشتن اشاره به این که خانواده‌هاشون میخوان بدونن که اینها زنده هستن، تقاضا کردن که وکیل بگیرن که دنبال اینها بره. برای همین بالای 1200 تلفن که رسانه شما هم اینها رو قبلا گزارش کرده. چیزی که داریم براش این هستش که اینها نمردن، اونا میگن 100% مردن، ما میگیم به هیچ وجه به این ترتیب نیستش که اینها 100% در دقایق اول خود کرده باشن. باید توضیح داده بشه که چرا این فشار وجود داره که اینها رو مرده اعلام بکنن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با علی هریسچی، وکیل شماری از خانواده های خدمه نفتکش سانچی، که مقام های جمهوری اسلامی ایران اصرار دارند که این افراد در جریان تصادفی با تانکر کریستال کشته شدند، اما خانواده ها معتقدند که برخی از عزیزانشون همچنان زنده هستند. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. ممنونم که در این بخش من رو همراهی کردید. برای پیگیری بیشتر خبرها سر زدن به وبسایت رادیو فردا رو فراموش نکنید.